درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. زبان از بدی نگاه دار و لبان از فریب فرو بند. آرام بجوی و در پی صلح باش. آمین. در جلسه قبل کریسمس از چشمانداز فرهنگ ایرانی را مطالعه کردیم و به مراسم ازدواج در فرهنگ ایرانی پرداختیم. در ادامه خواهیم داشت. عقد مراسمی است رسمی با حضور یک روحانی مسلمان. معمولاً یک محضردار برای ثبت عقد حضور می‌یابد یا زوج به دفتر ثبت می‌روند. عقد از آنجا که از نظر مذهبی و دولتی قراردادی است قانونی، شرایط مختلف نظیر مهریه و غیره ذکر می‌شود. وقتی عقد صورت گرفت، فقط از طریق طلاق قابل فسخ است. دختر و پسر نمی توانند در یک جا زندگی کنند مگر بعد از قدم بعدی، یعنی عروسی، که می تواند بلا فاصله بعد از عقد صورت گیرد یا چند سال پس از آن. اغلب دختر و پسر نمی توانند با هم زندگی کنند تا اینکه پسر به اندازه کافی پول به دست آورد تا خانه ای داشته باشد، یا خدمت سربازیش را تمام کند یا تحصیلاتش را به پایان برساند. احتمالاً ارتباط یوسف با مریم این چنین بود، زیرا وقتی ماجرای بارداری مریم را شنید، می‌خواست او را به طور خصوصی طلاق دهد. عروسی مراسمی غیر مذهبی است، همراه با یک یا چندین ضیافت. آداب و رسوم در نقاط مختلف ایران متفاوت است، اما بعد از این مراسم است که دختر و پسر برای نخستین بار با هم زندگی می کنند. معمولاً مهم است که عروس در شب عروسی ثابت کند که باکره است. مطابق عرف، زن برای حفظ ازدواج باید به هنگام عروسی باکره باشد. این اصل در کتاب مقدس نیز ذکر شده است. بر اساس کتاب تثنیه باب 22 آیات 13-22 در این آیات آمده که وقتی مردی ازدواج می کند و بعد به زنش اتهام وارد می کند که به هنگام عروسی باکره نبوده است، والدین دختر باید به مشایخ شهر مدرک بکارت دختر را نشان دهند. اگر مشایخ مدرک را بپذیرند، مرد را محکوم به پرداخت 100 مثقال نقره جریمه می کنند، چون به همسرش تهمت زده است. اما اگر اتهام مرد بر زنش درست بوده باشد، مطابق شریعت مذکور در کتاب تثنیه، زن باید سنگسار شود تا بمیرد. وقتی که فرشته به مریم ظاهر شد، کتاب مقدس می‌فرماید که یوسف زن خیش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت. یوسف هرگز با مریم ارتباط جنسی نداشت تا زمانی که عیسی ولادت یافت. در کتاب اشعیا باب 7 آیه 14 پیشگویی شده که مسیحای موعود از یک باکره متولد خواهد شد. در انجیل ها آمده که جبرئیل فرشته به دیدار مریم باکره رفت. بر اساس کتاب متی باب 1 آیه 23 و کتاب لوقا باب 1 آیه 34 که مریم باکره بود. بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد. اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند. بر اساس کتاب اشعیا باب 7 آیه 14 و در کتاب متی باب 1 آیه 23 می‌خوانیم اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند، که تفسیرش این است: خدا با ما. مریم به فرشته گفت: این چگونه می‌شود و حال آنکه من مردی را نشناختم؟ در فارسی سه کلمه هست دال بر این که دختری هرگز رابطه جنسی با مردی نداشته است. کلمه باکره که کلمه ایست عربی. در ترجمه قدیمی فارسی این کلمه برای اشاره به باکره بودن مریم به کار رفته است. کلمه دختر به معنی این است که آن شخص هنوز ازدواج نکرده است، مگر اینکه لغتی منفی به آن اضافه شود. در ترجمه مژده برای عصر جدید از این کلمه برای اشاره به مریم استفاده شده است. در فرهنگ فارسی به انگلیسی خیام در مقابل دختر کلمات انگلیسی گر و ویرجین به کار رفته است. دوشیزه نیز به معنی دختری است که ازدواج نکرده است و معادل انگلیسی آن میس می باشد. وقتی به فرهنگ‌های فارسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی نگاه می‌کنید، می‌بینید که این سه کلمه هم معنی می‌باشند. علت این است که در خاورمیانه فرض بر این است دختری که ازدواج نکرده باکر است. بنابراین دختر و دوشیزه و باکره همه به یک مفهوم اشاره دارند. فرهنگ یونان در روزگار عهد جدید کاملاً با این آداب و رسوم تفاوت داشت. در آن فرهنگ فساد جنسی بسیاری رایج بود. به همین جهت یونانی ها کلمه خاصی برای باکره، کلمه دیگر برای دختر و کلمه متفاوت برای زن مجرد داشتند. متاسفانه امروزه در ایران تحت تأثیر اخلاقیات غربی و نیز گناهکار بودن ذات انسانی، بعضی از این معیارها بر هم خورده است. بنابراین هر مترجمی که می‌خواهد کتاب مقدس را به انگلیسی ترجمه کند چاره‌ای ندارد جز اینکه در کتاب اشعیا باب 7 آیه 14 و متی باب 1 آیه 23 کلمه ویرجین را به کار ببرد تا معنای درست را به خواننده انگلیسی زبان منتقل سازد. استفاده از کلمه زن جوان در برخی از ترجمه ها در بهترین حالت از سوی مترجمی استفاده می شود که با فرهنگ کتاب مقدس و خاورمیانه آشنا نیست و در بدترین حالت از سوی مترجمی به کار می رود که پیش داوری های الهیات لیبرال خود را وارد ترجمه می سازد. چرا مریم همراه یوسف به بیت لحم برای سرشماری از سوی روم رفت در حالی که اینقدر به زمان وضع حملش نزدیک بود؟ شاید به این دلیل که لازم بود زنها نیز شخصا در سرشماری حضور داشته باشند، یا شاید میخواست از شهر خودش و حرفهای مردم دور باشد، یا شاید هم میخواست همراه شوهرش یوسف باشد. آیا مریم برای سفر به بیت لحم سوار الاغ شد؟ تقریبا تمام تصاویر مربوط به این رویداد مریم را سوار بر الاغ نشان می دهد و یوسف را که الاغ را هدایت می کند. در کتاب مقدس در این خصوص چیزی نوشته نشده است. حتی اگر هم الاغی داشتن آیا مریم سوار آن می شد؟ یا از آن برای حمل وسایل خانه و ابزار نجاری یوسف استفاده می کردن. سفر آنان حداقل 3 روز طول می کشید. ایشان شاید چندین الاغ داشتن یا اینکه هر دو پیاده می رفتن و الاغ بارهای سنگین را حمل می کرد. آیا اقامت در استبل مجانی بود؟ سالها پیش یک نمایش کریسمس را تماشا می کردم که توسط ایرانی ها اجرا می شد. در این صحنه یوسف و سرایدار مهمان سرا بر سر قیمت اقامت در استبل با هم چانه می زدن، چون به خاطر خلوت بودنش جای بهتری بود. آیا استبل واقعا جای بهتری از مهمان سرا بود؟ احتمالاً در مهمان سرا اتاق خصوصی وجود نداشت مگر برای ثروتمندان. یوسف و مریم افرادی عادی و فقیر بودند. بسیاری از مسافران در یک اتاق می خوابیدن و اکثرشان مرد بودند. آیا یک زن حاضر می شود در اتاقی پر از مرد اقامت کند و ایشان تولد نوزادش را تماشا کنند؟ اگر نوزاد مریم در یک اتاق شلوغ در میهمان سرا به دنیا می آمد، چوپانان چگونه می توانستن نیمه شب به دیدار او بیایند؟ قطعاً نمی توانستن چنین کنند. در ضمن اگر در مهمان سرا در کنار مردانی می بودند که از راه دور آمده بودند، احتمالاً با فاحشه ها و ناسزاگویی ها و اعمال خلاف عفت مواجه می شدند. آیا استبل تمیز بود؟ آیا تا به حال در استبلی بوده اید؟ مطمئنن که مریم و یوسف تمام تلاش خود را کردند تا محیطی سالم فراهم سازند. قنداق چیست؟ اگر در ایران به دنیا آمده اید، آیا شما را در قنداق پیچیدن؟ بعضی از بچه ها را که امروز در ایران به دنیا می آین، محکم قنداق می کنن. گاه نیز فقط پاها را در قنداق می گذارن. در دهات دست ها را نیز می بندن. دو تا از دختران ما که سالهای 1965 و 1970 در ایران به دنیا آمدن، وقتی در زایشگاه بودن، پاها و دستهایشان را بسته بودن. چوپانان در ایران کمترین دستمزد را دریافت می دارن. ایشان اغلب گوسفندان و بزهای متعلق به دیگران را چوپانی می کنن و اکثراً فقیرن. اما خدا چنین صلاح دید که خبر خوش تولد نجات دهنده را به چوپانان بدهد. شاید ایشان از دیدن اینکه عیسای نوزاد در یک استبل به دنیا آمده احساس راحتی کردند. عیسی برای تمامی طبقات انسانها ولادت یافته بود. در ایران گاه کودک را چندین روز بعد، مثلا در روز هشتم نامگذاری می کنند. یحیای تعمید دهنده نیز در روز هشتم نامگذاری شد. یک بار از یک دوست ایرانی پرسیدم که چرا چنین می کنن. پاسخ داد که بسیاری از کودکان در نوزادی می میرن. پس چرا باید یک نام خوب را هدر داد؟ بگذار چند روز بگذرد و مطمئن شویم که بچه زنده می ماند و بعد اسمی روی آن می گذاریم. در ضمن نام عیسی معنایی داشت. نجات دهنده. در ایران تقریبا همه نام ها معنایی دارند. مجوسیان یا ستاره شناسان که بودند؟ مجوس کلمه ایست یونانی و از واژه‌ای فارسی آمده که به طبقه از مردان دانا اشاره داشت که در ستاره شناسی، طب و علوم طبیعی تخصص داشتند. در روزگار عیسی دین زرتشت مذهب ملی ایرانیان بود و تاکید زیادی بر مطالعه آسمان میشد. مجوسیان از کجا آمدند؟ کتاب مقدس میگوید که ایشان از مشرق آمدند. کشورهای امروزی اردن، عراق، سوریه و ایران در شرق اورشلیم واقع میباشند. در ایران سه شهر ادعا دارند که مجوسیان از آنجا بودند. یعنی ساوه، همدان و ارومیه. آنان چگونه دانستند که آن ستاره یک نشانه است؟ دلایل مختلفی میتواند وجود داشته باشد. ممکن است ایشان کنجکاو بودند که بدانند معنای آن ستاره چیست. اما چه کسی میتوانست فقط از روی کنجکاوی به چنین سفری طولانی دست بزند؟ شاید خدا در حاکمیت خود این امر را بر آنان مکشوف ساخت تا غیر یهودیان نیز ولادت نجات دهنده را تصدیق کنند. شاید ایشان بر اساس شهادت یهودیان پراکنده که پس از بازگشت بقیه از اسارت بابل در ایران باقی مانده بودند، مطالبی درباره ستاره شنیده بودند. این یهودیان شاید در مورد امیدشان به مسیحا با آنان سخن گفته بودند، به خصوص از نبوت‌های دانیال، نظیر دانیال باب 9 که تاریخ تقریبی ظهور و مرگ مسیحای موعود را ارائه می‌دهد، یا نبوتی نظیر داوران باب 24 که می‌فرماید ستاره‌ای از یعقوب طلوع خواهد کرد و عصایی از اسرائیل خواهد برخاست. چرا هیرودیس از آمدن مجوسیان پریشان حال شد؟ بدیهی است که او وقتی شنید که ایشان به دنبال پادشاه یهود می‌گردند، ترسان گردید. آیا فکر کردید که او ممکن است درباره اتحادی سیاسی با حکومت‌های ارمنستان و امپراتوری پارس که هم مرز با امپراتوری روم بودن می‌اندیشید؟ اینک عزیزان به حضور خدای پدر می‌رویم و دعا می‌کنیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس می‌گوییم به خاطر عشق و محبتی که در عیسی مسیح به ما نشان دادی. تو فرزند عزیزت را به سوی ما فرستادی تا ما را از بار گناهان آزاد سازد و باعث برقراری رابطه از دست رفته گردد. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می‌سپارمتون. خدا نگهدار.